چک میکنه اون میره. درسته میره اونجا، اونجا یک هزینه بره، چرا نمیاد اون خدمات بعد از پس از فروشش به قول خودمون به ما بده؟ چرا نمیاد آموزشش رو بده به پزشکای ما؟ ما رو میبره. خود من الان دو بار سه بار فکر کنم سه بار من تو اتاق عمل توسط آقای دکتر ایشانسر رفتم. خود من الان حدود 10 بار اتاق عمل رفتم حداقل. سال 2 بار اتاق عمل ما میریم، حداقل سال 2 بار اتاق عمل میریم ما. چرا به ما میگن که آقا شکایت نکنید؟ بعد ما پیگیری میکنیم، میگن که آقا شکایت شده، محکومم شده.
حالا در ادامه اینها رو باید صحبت بکنیم، یک بحث مفصل تری حالا در دور بعدی گفتگو ایشالله با عزیزان در مورد همین مباحث از این دست داشته باشیم. رزمنده بزرگوار دیگری که ایشون هم جانباز شیمیایی هستند، آقای محمدی، اسدالله محمدی، که ما روایت شما رو هم بشنویم از شیمیایی شدنتون و اتفاقی که برای شما افتاد.
بله، دقیقاً 21 دیماه سال 65 بود که چند تا هواپیما عراقی وارد منطقه شدن، بمب شیمیایی زدن. خب از رو بویی که تو منطقه متصاعد شد، مو بوی شبیه سیر بود، خب تشخیص دادم که عامل خردل هست. ماسک همراهم بود، استفاده کردیم و یه مدتی بعد اثراتش بروز کرد، از جمله سرفه، آبریزش از چشم، آبریزش از بینی و مهمتر از همه بیحالی. و بعد خب رسوندن اورژانس. تو آموزش ها خیلی تاکید کرده بودن که دشمن از سلاح شیمیایی استفاده کرد، اگر امکانات بود برای اینکه اثر پوستیش از بین بره، چون عامل خردل رو چشم و ریه و پوست مؤثره، برای اینکه اثر پوستیش از بین بره اگر امکانات بود حتما یه دوش بگیرید. و رو اینکه خیلی تاکید کرده بودن و میدونید عملیات کرد پنجم تو فصل زمستان بود و از اون طرف آبی هم که اونجا بود خیلی سرد بود دیگه، اینکه تاکید داشتن با داد و فریاد که شد، خواست ما یه دوش آب سرد تو زمستان گرفتیم، ولی واقعا مؤثر بود. حدود 90% اثر پوستیش با همون دوش که من گرفتم از بین رفت، چون بعد دوستان دیگه که با هم بودیم بعدن رسوندن بیمارستان تمام بدنشون تاور زده بود و بعضن منجر به شهادتشون شد. خب بعد از اینکه اونجا معاینات انجام دادن رسوندن اهواز، تا اونجا ما به هوش بودیم، بعد دیگه از اونجا بیهوش شدیم، بعد منتقل کردن به تهران بیمارستان طرفه. خب ابتدا بعدن که از بیمارستان مرخص میشیم، دوستانی که تو اتاق بودن میگفتن شب اولی که شما رو برده بودن اینجا دکتر امیدی نداشت که خوب بشد اینا. بعد دیگه خلاصه خدایی طوری میخواست، بعد از حدود 40 روز که بیمارستان بودیم از بیمارستان مرخص شدیم. من بیشتر از ناحیه ریه و چشم آسیب دیدم، ولی اثر پوستیش که با مدوش که گرفته بود 90% از بین رفته بود. بعد سال بعد مجددن ریه عفونت کرد، حدود 1 ماه مجددن بیمارستان بقیه طلا بستری شدیم و از اون زمان که حدود 32 سال داره میگذره تحت درمان هستیم. تا سال 81 بود که ایست تنفسی پیدا کردم، بعد که دکتر مراجعه کردم و برونکو انجام دادن گفتن که نای و برونشا گرفتگی شدید داره، طوری که با برونکو معمولی نمیشد انجام بدن. با برونکو اطفال که انجام دادن گفتن با تو شورای پزشکی مطرح بشه و بعد اینکه تو شورای پزشکی مطرح شد نظر دادن که باید اعزام بشیم آلمان و به آلمان اعزام شدیم. اونجا چندین بار رفتیم، بعد اینکه مسیر نای و برونشا رو باز کردن گفتن نیاز به استنت هست و استنت گذاشتن. چندین بار رفتیم عوض کردن و آخرین بار حدود 1 ماه پیش بود که پزشک آلمانی اومد ایران، کنترل انجام شد.
متشکرم، انشاءالله تندرست و سلامت باشین. آقای غلام هاشمی از دیگر رزمندگان سرافراز و جانبازان عزیزی که در استودیو حضور دارند و حالا شنوندگان عزیز ما نمیبینند، اما حتی ایشون الان هم که در استودیو حاضر هستند یک دستگاهی با خودشون دارند و این رو با خودشون هم میکنند جهت در واقع مراقبت از احوال تنفسی خودشون. ما در خدمت شما هستیم.
شما خیلی متشکرم. از خدمت شما من اوایل ارزم خدمتتون عرض کردم من دو بار مجروح شیمیایی شدم، یک بار در جزیره مجنون و بار دوم در جزیره فاف. به خاطر همین من آشنایی کامل با بمباران شیمیایی داشتم و شناخت کامل داشتم به این موضوع، به این که واقعا چقدر سخته اگر دشمن متجاوز میخواد ناجوان مردانه شیمیایی علیه رزمندگان استفاده کنه. اینه میدونستم بسیار بسیار سخته و متاسفانه این در سوم فروردین 1165 اتفاق افتاد و بسیار بسیار شدید بود. ساعت 5 بعد از ظهر بود. خدمت عزیزان عرض کنم که به قدری بمباران شدید بود، فکر کن تو خیابون که تاکسی یا ماشینای دیگه تردد میکنن، تو آسمان انقدر هواپیما بود. من چون خودم من ورزشکار بودم یه زمانی، ساعت 5 بعد از ظهر دیدم بمباران شدید شروع شد. وقتی شروع شد من اونجا چون مسئولیت کل کمک‌های مردمی جبهه‌های فاو رو به عهده داشتم و مسئولیتم واقعا سنگین بود، بر حسب وظیفه باید حواسم خیلی جمع می‌شد. من این 20 دقیقه حدودا 20 دقیقه این بمباران طول کشید. من میتونم بگم آخرین دوهامو در همون 20 دقیقه زدم. حدود 20 کیلومتر دویدم که خمپاره یا موشک مستقیم بهم نخوره، انقدر شدید بود. بعد از 20 دقیقه به اتمام رسید، من دم یا حسین چه اتفاقی افتاده، چون میدونستم چیه، واقعا از عمق فاجعه میدونستم، پیش بینی کنم چه اتفاقی میخواد بیفته. بعدا در طرف این ما بچه های 25 کربلا حضور داشتن، تبلیغات بودن، تعاون بودن، بچه های 21 همزه نزدیک ما بودن. من وقتی بازرسی از اینا کردم دیدم اوه اصلا شناخت ندارن. یه ایت از برادرها که بودن 25 کربلا، انشالله که همشون سلامت باشن، تعاونشون دیدم دارن قضا میخورن. گفتم نکنین این کار رو، دیدم دیگه حالا توجه کنن نکنن. رفتم سراغ گروه بعدی که تبلیغات بود، دیگه شده بود غروب، دیدم اینا هم دارن وضو گرفتن، نماز خوندن، خوابیدن. ما همه اینا رو راهی کردیم، یعنی گفتیم طوری کردیم که اینا همه الحمدلله رب العالمین نجات پیدا کردن. و خودم اومدم به گروه های خودم گفتم آقا چرا نشستین. همه اینا رو چیز کردم، امارا رو محرموم کردم، امارا رو که محرموم کردم و خودم گفتم بس وضو بگیرم نماز بخونم. تنها اشتباهم این بود که وضو با آب آلوده گرفتم و نماز به جا آوردم. شد تقریبا ساعت 9 شب سوم فروردین، 9 شب بود. من به گروهی که در اختیار داشتم، این خدمت شما بگم، خدمت عزیزان بگم، من مخواستم وقتی عازم جبهه‌های فاو بشم با من اتمام حجت شد. گفتن هاشمی شما میخوای بری فاو 90% شهید میشی، 5% سالم برمیگردی، 5% مجروح. اگر دوست داری بری باید میریم 20 روز بمونی. هیچی اجبار توش نبود، یعنی ما همش خودمون داوطلبانه بودیم. من جهادگر داوطلب بودم، قبول کردم. من در 20 روز خدمتتون بگم نیروهای جدید اومدن، من میخواستم نیروها رو عوض کنم، نیروهای خودم هم اومدن عقب. این نیروهای جدید بنده خدا در روز اولشون همه‌شون مجروح شدن. خلاصه ما این نیروها رو آوردیم عقب بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله علیها. پزشک همه اینا رو دید، گفت برگردین خط. گفتم آقای دکتر ما شیمیایی طوری که 7 ساعت الی 72 ساعت زمان میبره تا درجا نکشته شهید نکرده، 72 ساعت زمان میبره. گفت نه من میدونم، یا نشو بحث کردیم. خلاصه من گفتم من بر نمیگردم. من یه خط دیگه آوردن عقب، بچه های دیگه برگشتن، در 100 متر که رفته بودن عقب همشون افتاده بودن، دوباره همه رو برگردوندن اورژانس. و من یه خط دیگه اومدم عقبتر، اومدم اونجا تقریبا میگفتن دوش بگیری خیلی خوب. من یه دوش آب سرد گرفتیم، یه یادم کمپوتم به من دادن خوردم. دیگه آخرین کمپیتی که خوردم، فقط بعدن دیگه من فقط میسوختم، فقط میسوختم، انگار دنیا برام جهنم بود. دیدم از دست داده بودم، تمام بدنم میسوخت. ای خدا چه روزهایی، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. شما حساب کن من 94 کیلو بودم، در ظرف 24 ساعت شدم 64 کیلو، 30 کیلو در 24 ساعت کم کرده بودم. فقط میسوختم، و از اونجا دیگه میسوختم، دیگه من اختیاری در دست نداشتم. نمیدونم مرا کجا آوردن، به نظر ما آورده بودن اهواز، تو اهواز نگه داشته بودن، از اهواز آوردن مرا تهران بیمارستان بقیت الله العظم. اونجا فقط به ما میگفتن دست همه بگیرین اینجوری یه طوری برین. دیگه ما دید که نداشتیم، همه بدنمون سوخته بود. آوردن داخل بیمارستان، آخر داخل بیمارستان ما هیچ ندید داشتیم، فقط میسوختیم. ما را روزی دو بار پانسمان میکردن. تو این دو بار پانسمان که عموم میرفتیم، یعنی مرگ از خودم میخواستیم. ما انقدر سخت بود، تاوالا را قیچی میکردن. دوباره برادر عزیزم فرمودن دوباره تاوال تا شب میبینی دوباره سبز شده. خلاصه ما بینایی نداشتیم، ما اونجا بیمارستان بودیم. و بعد از اون دیگه یه مقدار دیدمون اینا یه مقداری اومد سر جاش. ولی میخوام عزیزان بگم ما تو ایران 80,000 تا بچه های شیمیایی داریم، 80,000 تا مجروح مظلوم داریم. چون بچه های شیمیایی یه طوری دست پاشون از دست ندادن، هر کی اینا رو میبینه فکر نمیکنه اینا دردشون چیه. حتی بهشون انگ محتاط بودن میزنن، انگ چیزای دیگه میزنن، واقعا مظلومن. الان من خودم شخصا روزی 16-17 ساعت باید اکسیژن بگیرم. همین عزیز دلمون فرمودن اکسیژن پیشمه. ما الان فکر کن فرد شیمیایی، فکر کن زیر آب داره زندگی میکنه. عزیزان، عزیزانی که صدای منو میشنوین، باید شناخت پیدا کنین. ما وظیفمون بود، ما یه وظیفه‌ای داشتیم بر نظاممون، بر مملکتمون انجام دادیم. الان هم افتخار میکنیم بر این کاری که انجام دادیم. ولی ما الان توقع داریم بیشتر رسیدگی بشه به این عزیزا. شما حساب کن 80,000 شیمیایی، فکر کن زیر آب داره زندگی میکنه. شما 5 دقیقه سرتو ببر زیر آب ببین چیه. نه اعصاب دارن، نه روان دارن، نه هیچی. فقط و فقط اینها میدونن و خانوادهشون اینا چی دردی را تحمل میکنن. ما بازیم با درد تحمل میکنیم، افتخار میکنیم به این تحمل کردن. انشالله امیدواریم خداوند پاداش این کاره. نه ما برای پاداش این کاره نکردیم، ما برای پاداش برای دردش میگم. درد کشیدن خیلی سخته. خانواده های ما با ما 35 ساله دارن درد میکشن، از لذت های طبیعی زندگی محرومن، از مسافرت محرومن، از جای دیگه رفتن محرومن. همش نوه نتیجه بچه همه چیزی که میدونن سلفس و عذرخواهی میکنم خلط و سلفس و بیخوابی و اعصاب خردکنیه. ولی امیدوارم انشاءالله ملت ما خوب باشن، زنده باشن، سلامت باشن. این برای ما افتخاره
انشاءالله. این هم از بزرگواری شماست و از در واقع اینقدر نجیبانه در مورد این موضوع صحبت میکنید، ولی واقعیت این هست که بالاخره اتفاق دردناکی رو شما دارید تحمل میکنید و حتما انشاءالله بیش از این باید توسط مردم و حتی رسانه ها هم شنیده بشه و هم گفته بشه. جانباز سرافراز دیگه‌ای که ما افتخار داریم و باهاشون گفتگو میکنیم آقای احمد سلیمی هستند که ایشون از ناحیه چشم هم جانباز هستند و اتفاق و روایت ایشون در مورد ماجرای شیمیایی شدنشون و مسئله ای که براشون پیش اومده همچون سایر عزیزان و بزرگواران شنونده باشیم.
بزرگواری شما مجددا عرض سلام دارم و عرض میکنم خدمتون که بنده سال 66 نزدیک به 17 سالم بود که به سایبا برای دفاع از کشور آموزش دیدم و در سمت تخریبچی بودم در منطقه جنگی، چون به هر حال دوستان یه مسئولیتی داشتن و ما در منطقه جنوب بودیم ابتدا، بعد رفتیم منطقه غرب پاوه و میاندا و بعدش اعزام شدیم به سلام مرز کشور میاندا و از اونجا کاری که قرار بود انجام بدیم و میدان مینی رو قرار بود ما مینا رو خونسا بکنیم. این اتفاقی برای من افتاد و به سلام مدتی حضور داشتیم، اتفاقی که افتاد من خدمتتون عرض میکنم، روز 13 بدر سال 66 بود که بعد از اینکه ما انجام کارمون تقریبا به پایان رسیده بود، آخرای کار بودیم، روی ارتفاعی بودیم که مینا رو خونسا میکردیم که یه دفعه آمبولانس شروع کرد به آجیل کشیدن. اصولا به ما آموزش داده بودن احیانا اگر همچین اتفاق قرار باشه بیفته آمبولانس آجیل میکشه و به این شکل میتونید از ماسک و لوازمتون استفاده بکنید. حالا ما آجیل آمبولانس رو که شنیدیم، خب هنوز مقداری از مینها مونده بود و ما تو منطقه بودیم که واقعا نسبتا صعب العبور بود. یه روستایی بودیم به نام روستای بیاره از توابع شهر حلبچه و واقعا یه جایی بود که سخت بود و دیدیم که بله هواپیما اومدن و شروع کردن به بمباران. تعداد هواپیما خیلی زیاد بود و این دفعه از راکت استفاده میکردن، بیشتر راکت های شیمیایی. نوع گازش از نوع گاز خردل بود، تاولزا. خیلی زیاد به شدت خیلی زیاد شروع کردن راکت ها رو زدن و رفتن. ما دوستانی که میتونستن در صورت دورورشون مینه خونسا شده بود و معبر بود میتونستن برن و ما نتونستیم متاسفانه، و یه انفجاری در نزدیکی من صورت گرفت که منجر شد که هم ترکشای سنگ صخره کوه خیلی به بدن من اصابت بکنه و اینکه منو پرت بکنه از ارتفاع تقریبا 10-12 متر پرت شدم به سمت پایین و بیهوش شدم. حالا ماسکو زده بودم و تنم بادگیر بود، تجهیزات نسبی داشتیم. بعد دیگه بیهوش شدم، چیزی متوجه نشدم تا وقتی به هوش اومدم پاوه بودم، به تمام تجهیزات و لباسه و اینا رو سوزونده بودن و بدنم رو پماد مالیده بودن، حالا از آمپولای مخصوص استفاده کرده بودن و گفتم باید دوش بگیرم که من نمیتونستم سرپا بایستم رو همون تخت، یادم هستش که آب میگرفتن رو من، ولی به شدت سوخته بودم. یعنی دوست عزیزمون آقای درویشی فرمودن چشمم واقعا میسوخت، پوست دست و پوست بدنمو میسوخت، مخصوصا دستامون، قسمت هایی که بیرون بود از لباس، و همچنین حالا تهوع خیلی شدید داشتیم و باز بیهوش میشدم. دوباره بهوش میمدم، چند ساعتی گذشته بود که گفتن که شما رو آوردن باز عقبتر و خود در نهایت با صدای آجیل آمبولانس که داشتن ما رو میبردن متوجه شدم که تو شهر مشهد مقدس هستم و به بیمارستان امام رضا منو بردن که تا یه مدتی حافظه درستی نداشتم، نمیتونستم، یادم نمیاد چیزی شماره بگم، چون ما حتی پلاکمون هم در آورده بودن و هیچی نداشتیم همراه خودمون، تقریبا مجهول الهویه بودیم، هیچ چیز شناسایی نداشتیم. بعد که شماره تلفن یادم اومد و گفتم مددکاری مرتب مراجعه میکنم، میپرسیدن در اصل چشمام نمیدید کلا و هیچ تاب و توانی نداشتم، مشکل تنفسی داشتم، سرفه‌های خیلی شدید داشتم دیگه. اونجا واقعا هم امکانات اون موقع برای درمان مجروح شیمیایی در حد واقعا صفر بود، چون هیچ اطلاعاتی در این رابطه نداشتم پزشکی، در همون حد رسیدگی میکردم و یک ماه در بیمارستان امام رضا مشهد بودم که اونجا یه چشمم پیوند قرنیه گفتن باید بشه به صورت امتحانی. حالا پیوند قرنیه هم تو ایران هنوز به اون صورت رایج نبود و نیاز به مجوز داد حاکم شهر اون موقع داشت. در صورت پیوند رو انجام دادن، از اون سال که سال 66 به الان هست 12 بار پیوند قرنیه هر دو چشم شدم که در نهایت به خاطر همین مواد شیمیایی پس میزنه، ریجکت میکنه پیوند. خیلی دوام بیاره فکر میکنم بیشتر دو سال نیم، اگه واقعا دوام بیاره بیشتر دوام نمیاره، حالا کمترم شده، حتی من سه ماه شده که پس زده پیوندم.
یعنی شما اون مدت بینایی دارید و بعد از سه ماه بعد بله. از یک سال دوباره از بین
بسیار
میره.
کم میشه دید، در حد جلو پام شد به زور میشه ببینی و تو این نزدیک به 30-31-32 سال واقعا با دو چشم ندیدم تا حالا. من هر دفعه یه چشم بوده، چون وقتی پس میزنه یه چشم پیوند میکنن، یه چشم میگن باشه حالا اگر احیانا اون بدتر شد این باشه که بتونی میکنن. در صورت 12 بار پیوند شدم، بالای 60 بار بدنم، قسمت های دیگه بدنم جراحی شده، جراحی مختلف پوست شدم چون سوختگی خیلی شدید پوست دارم و این در نهایت الان چشم راستم دید نداره، چشم چپم هم یه فکر میکنم در حد یکی دو دهم خدا رو شکر با پیوند آخری که زدم دید دارم و
الحمدلله
خدا رو شاکرم در این حد.
متشکرم. ما یک فاصله کوتاه بگیریم و در خدمت شما باشیم. حتی نفس با تو سر یاری ندارد، با این همه از هیچ کس شکوه نداری، برعکس هر ابری که میخواهد ببارد ترجیح دادی بی صدا نم نم بباری. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده مشق شیدایی هستید و ما داریم در مورد یکی از مسائل مهم تاریخ دفاع مقدس، مسئله حمله شیمیایی و بمباران شیمیایی علیه رزمندگان نازنین و عزیزمون در دوران جنگ صحبت میکنیم. افتخار دارم که 5 تن از رزمندگان سرفراز و جانبازان نامدار این سرزمین در استودیو حضور دارن و 5 روایت نحوه در واقع جانباز شدن این عزیزان به گاز شیمیایی و گاز خردل رو شنونده بودید و میخواییم با این عزیزان در مورد درمانشون، در مورد رسیدگی و میزان توجهی که به این عزیزان در حوزه درمان و پزشکی میشه صحبت بکنیم و اتفاق تلخی که در مورد جانبازان شیمیایی وجود داره این که این عزیزان آگاه هستند و کاملا میدانند که گاز خردل و در واقع این ادوات نظامی برای بمباران شیمیایی رو کشور آلمان به رژیم بعث عراق داد و امروز پادزهر و درمان این اتفاق هم بیشتر در کشور آلمان اتفاق میفته و این به نظر میرسه رنج این عزیزان رو 100 چندان میکنه. آقای درویشی، ما از زبان شما بشنویم درمان شما رو، این که شما در طول ماه، در طول سال چقدر درگیر هستید با این مسئله به لحاظ اینکه باید به پزشک مراجعه کنید و مصرف دارو احیانا اگر دارید.
از چه خدمت شما، بنده در 1 سال اخیر 3 بار بستری شدم، بیمارستان ساسان، بیمارستان بقیت الله، بیمارستان بوعلی هم که همون اول که شیمیایی شدیم بستری شده بودیم.
بله.
درمان ما فعلا اکسیژن هستش که مرتب اکسیژن استفاده میکنیم، در ضمن دستگاه پورتابل که در واقع مثل ونتیلاتور عمل میکنه، بایپپ یا بایفلکس بهش میگن. این دستگاه هم کمک تنفس، تقریبا وقت استفاده میکنی نفس رو به طور اتوماتیک خودش میبره داخل ریه و خارج میکنه، که یه مقدار تقریبا میشه گفت یه حالت کمکی به ریه هستش. و از اونجا یه داروهایی هست که مخصوص شیمیایی هاست، مثل اسپری سالبوتامول، مثل اسپری اسپریوا، سرتاید و داروهای آنتیبیوتیک برای فونه کردن ریه به کار میره، اکثرا کپسولای آزیترومایسین یا فکتیو هستش که استفاده میکنیم. و در ضمن هر 1 ماه و هر 2 ماه هم مراجعه میکنیم به فوق تخصص ریه، مراجعه میکنیم، داروهامونو جدید مینویسه، میبریم استفاده میکنیم.
بعد هزینه درمان به چه شکلی هست؟
هزینه درمان از شما خدمت شما ما که از کرج به تهران میایم با هزینه خودمون میایم، ماشین میگیریم میایم، و حتی پول ویزیت پزشکم چون دانشگاهی هستش خودمون میدیم، و داروها رو بنیاد برامون میاد، قرارداد بیمه دی هستش، نسخه رو میدیم، داروها رو بنیاد برامون رایت.
کمک های مالی دیگه برای درمان و چکاپ ماهانه و سالانه اتفاق میفته؟
خب اگه یه زمانی دستگاه های مثل اکسیژن پورتابل اینا نیاز باشه، تهیه میکنن برای ما از طریق بنیاد، کما این که من خودم هم دو دستگاه گرفتم و دارم استفاده میکنم. تقریبا خوبه بنیاد تحت امکان، ولی خب هرچند یه مقدار مثل قبل نیستش این کمک های، مقدار کمتر شده الان.
قبلا بیشتر بوده؟
قبلا بیشتر بود. بله.
مثلا چه سالهایی، چه دوره‌ای و تمایزش چیه؟
حالا میگم بودجه کم شده و از این حرفا میگن جدیدن یه مقدار از نظر بسته هزینه های درمانی. مثلا قبلا میومدیم هزینه بین راهو میدادن به ما، پول ویزیت و خودشون میدادن، الان هیچ کدوم از اینا داده نمیشه، مگه اینکه خودشون مستقیم بفرستن بیمارستان ساسان که بستر اینا میشیم، اون موقع خودشون دیگه با بیمارستان طرف حساب میکنن. ولی یه مقدار نسبت به قبل فرق کرده.
به لحاظ درمانی الان امکانات پزشکی بضاعت موجود الان نکته‌ای هست که شما احساس کنید مثلا این کاستی وجود داره، یا مثلا یک درمان خاص و ویژه‌ای تو کشور ما اتفاق نمی‌افته؟
ببینید من خودم با توجه به اینکه پرده‌های هر دو گوشم من پاره شده تو اون قضای بمباران شیمیایی، تقریبا میشه گفت سه بار گوش من تو ایران عمل شده، متأسفانه پیوند پرده گوش نگرفته، ولی اینایی که خارج میرن پرده گوششون اونجا عمل میشه راحت میگیره. ولی متاسفانه من چند بارم تقاضا کردم که آقا با توجه به اینکه ریه منم درمان ناپذیره و پرده های گوشم هم پاره هستش، حداقل بفرستن خارج بلکه درمان بشم. خودم خب کارمند دانشگاه علوم پزشکی بودم، از شما خدمت شما خیلی تلاش کردیم، تصمیم موفق نشد اعزام بکنن ما رو. اینه که وقتی تو ایران سه بار عمل شده و این پیوند نگرفته، بازم گفتن که نه چون تو ایران انجام میشه نمیتونیم بریم.
درست. ولی موردهایی رو میشناسید و اطلاع دارید که در واقع انجام دادن و شده و خارج از کشور؟
بله، خیلی ها رو اعزام کردن، رفتن، خوب شدن. با توجه به این که من خودم هم تو دانشگاه زینف بودن، ولی متاسفانه موفق نشدیم.
روایت های تلخیست این روایت ها، ولی خب البته اگر مسئولین بنیاد شهید شنونده این برنامه بودن یا احیانا جایی بهشون رسید، خیلی خوب هست که یک بار برای همیشه بعضی از این مسائل توضیح داده بشه. آقای شیخی، ما در خدمت شما هم هستیم. شما در دور ابتدایی بحث یک اشاراتی کردید به بحث درمانتون، به بحث توجهی که می شود و نمی شود به درمان جانبازان سرافراز شیمیایی. ما ادامه صحبت شما رو و البته نکات مهمتری در مورد بحث درمان از زبان شما بشنوید.
یا آقای دکتر اصلانی بود که الان از تهران رفتند اصفهان. آقای دکتر اصلانی فوق تخصص ریه بود و واقعا تو این زمینه خیلی فعالیت میکرد. خود ایشون هم به این نتیجه رسیده بود که یه سری کاسی های وجود داره. من یه چیز خدمتتون بگم، همه جانبازا با اسپره سرتایل سر کار دارن. من الان تو خونم سه تا کیسه دارو بغل دستمه.
روزانه مصرف میکنی؟
بله، سه تا کیسه بغل دستمه، انواع و اقسام داروها. دو شب پیش من 24 ساعت تب و لرز داشتم، چون که ریه هم پره، عفونت داشته باشه تب و لرز میگیره. همزمان که تب و لرز میگیریم باید ما اکسیژن هم مصرف کنیم. من یه دونه دستگاه اکسیژن برقی دارم، در روز باید حتما استفاده بکنم. مهمتر از همه اینو کمتر توجه میکنم، ما اگر به حالت عادی باشیم فکر نمیکنم 3 ساعت خواب در 24 ساعت داشته باشیم.
تو حالت عادی؟
بله. ما گاز خردم، من یادم میاد من خیلی بستری شدم، خیلی بستری شدم. همین الانم هم قراره که حدود یه هفته دیگه بستری بشم، چون که ریه‌ام پر شده. یه دکتری اومده بود به من میگفتش که گفتم آقا دکتر روانشناس بود گفتم دکتر برای چی هی هر روز می اینجا درسته موج به قول معروف گوله بغل من خورده چرا هی شما می اینجا گفت ببینید یکی از اثرات مهم